میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این روز چهارشنبه که به راستی همه منتظر چهارشنبه و حضور آقای مصداقی، چهارشنبه متفاوته به خاطر اینکه چهارشنبه که تقارن داره با اول ماه اردیبهشت و این برای من خیلی یک لطافت دیگری دارد. ماه اردیبهشت میخوایم بریم پیش آقای مصداقی، منتظر هستم که در این روز اول اردیبهشت 21 ماه جون، ساعتم 8:30 شب به وقت ایران، بزنیم آقای مصداقی. مثل این که آقا حاضر هستیم ما در عرض ادب بکنیم به شما، سلام کنیم به شما. بنا خیلی خوشحالم، دوباره فرصتی است که در خدمت شما نازنینان خواهم بود. هفته آینده من در مرخصی خواهم بود، اما به احترام شما عزیزان و این برنامه آقای مصداقی رو حتما در خدمتشون خواهیم بود، همین ساعت و همین روز چهارشنبه در همین ساعت استثناءً این برنامه اجرا خواهد شد. سعی میکنم به اطلاعتون برسونم، اگر فرصتی باشه اونجا، اینترنتی باشه، حتما برنامه های دیگری رو هم عرضه خواهم کرد. به هر حال در خدمت شما عزیزان همیشه هستم و سلام کنم از طرف خودم شما خوبان به آقای مصداقی. آقا خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما جناب بهبهانی، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم.
ممنون آقا. خبرهای خوش داریم، شنیدم که یه اتفاقاتی تو فضای سوئد رو متحول کرده و قراره که این مبحث حمید نوری و دادگاهش و اینها به درسای قضایی تو مملکت اضافه بشه. چیه ماجرا؟ خوشحال میشیم از زبان خود شما بشنویم.
البته عرض کنم خدمتتون، در کتاب حقوقی سوئد برای سال آینده درسی به موضوع حمید نوری به عنوان یه بحث حقوقی اشاره شده. نه قرار نیست توی کتاب راجع به دادگاه یا این مسائل صحبت بشه، چون اونا دیگه برمیگرده به پروسه‌های اجرایی و بیشتر مورد توجه رسانه ها ممکنه قرار بگیره، یا تلویزیون ها، روزنامه ها و جرائد، یا حالا مثلا در یه جای فصلنامه ها. اینی که در کتب حقوقی به موضوع اشاره میشه، فقط اینجا هم به موضوع حمید نوری اشاره شده و اینکه ایشون در ارتباط با کشتار وسیع یا حالا هم جنایت جنگی در سوئد دستگیر شده. موضوعش که خب برمیگرده به 30 اون موقعی که ایشون دستگیر شده، برمیگشت به 31 سال قبلش. خب یک موضوع خیلی جالبی هست، به خصوص با تلاشی که در سوئد برای تشکیل پرونده و همچنین تشکیل دادگاه صورت گرفته. خب به عنوان یه موضوع جدید در سوئد خیلی اهمیت داره و مورد توجه قرار خواهد گرفت. من قبلا هم عرض کرده بودم که این یک برگ جدیدی است که به تاریخ حقوق بین الملل افزوده میشه، یه تجربه جدیدیه، اینو که من حالا یک سال و نیم پیش عرض کردم به عنوان یه شعار نبود. خب ما خیلی موقع عادت داریم همینجوری میگیم به چیزایی رو بدون اینکه پشتوانه ای داشته باشه. نه، میفهمیدم که یه چیز جدیدیه، یه برگی داره میخوره، برق میخوره در حقوق بین الملل. اینکه خب هیچکی فکر نمیکرد بعد 31 سال یک نفری که متهم هست به مشارکت در کشتار دست جمعی و همچنین در جنایات جنگی در یک گوشه دیگه از دنیا دستگیر بشه، در حالی که خب هیچ کدوم از کسانی که شاکی پرونده هستن در زمان وقوع اون جنایت شهروند سوئد نبودن. خب این یک موفقیت خیلی بزرگیه که کسب شده تا همینجا علی‌رغم همه بدبینی هایی که ابتدا بود. خب هممون تو جریان هستیم و توطئه هایی بود و الان هم عرض کنم خدمتون جناب بهبهانی، ببینید الان هم حالا تا هر موقعی که دادگاه برگزار بشه اینا، من شخصا هیچ امیدوارم و هیچ مطمئن هستم که خب این پرونده بالاخره به سرانجام میرسه و با یا جنبش دادخواهی روسفید در میاد و این پیشا پیش این موفقیت بزرگ رو تا همین جایی که الان درش هستیم رو به همه یه بار دیگه تبریک میگم. تنها یک تهدید هست که اون هم میبایستی با هوشیاری ما، هوشیاری همه ما ها این تهدید رو رفع کنیم و اون توطئه هاییست که شخص رجوی داره انجام میده و کسانی که همراه او هستن به خدمت او در اومدن و کسانی که در واقع از انجام هیچ توطئه ای علیه این پرونده خودداری نمیکنن. من یک بار دیگه عرض میکنم خدمت به همه کسانی که دلشون برای حقوق بشر میتپه، ساکت نباشید، در مقابل اینها سکوت نکنید. مثلا اصلا اینجا و اونجا این فرد یا اون فرد نیستش، توطئه بزرگی است که از طرف شخص مسعود رجوی شخصا پشت این ماجراست و بسیج کرده بالاترین مسئولین این فرقه رو و عده ای از به اصطلاح زندانی رو به خدمت گرفته. اینا مزدورانی هستن که برای پیشبرد مقاصدشون به هر خفتی تن میدن، به هر رزالتی تن میدن و ویژگی اینها قباحت بی حد و حصرشونه، بی چشم روی بی حد و حصرشونه و این تنها تهدیدیه که احتمالاً رژیم اسلامی روش سرمایه گذاری کرده، بهش چشم امید داره. من میگم باز یه بار دیگه به همه زندانیان سیاسی، به همه رنج دیده ها، به همه آسیب دیدگان از رژیم اسلامی، به همه مادران شهدا، پدران شهدا، همسرانشون، خواهرانشون، همه رنج دیدگان، همه دوستداران، عزیزانی که حالا عزیزانشون رو دست دادن، دوستشون بوده، رفیقشون بوده، فامیلشون بوده و میگم که جدی بگیرید. ما فقط یک دونه تهدید داریم. میدونید برای اینکه این دادگاه به شکست بکشونن هر کاری میکنن، تا این لحظه هر کاری کردن. یعنی توطئه هایی که رجبی میکنه علیه من نیست، علیه این پرونده است و من آماج کینه های اینها هستم به خاطر اینکه نقش اصلی رو داشتم در تشکیل این پرونده و که منجر شده به دستگیری حمید نوری. من هیچ گناهی ندارم به جز این. و البته این رو عرض کنم، تمام این تلاش ها، تمام این سیاهکاری ها منو از راهی که در پیش گرفتم باز نمی داره. روسیاهی به زغال میمونه و حتما این راه رو میریم. ببینید اراده کردیم که من شخصا خودم رو عرض میکنم اراده کردم که این راه رو برم و لحظه از پیگیری جنایتکاران علیه حقوق بشر باز نیستم. شما میبینید اخیراً 2500 صفحه کتاب من منتشر شده علیه جانیان عدالتخانه و ویرانگرانش در 5 جلد. 2500 صفحه تاریخ جنایت رژیم اسلامی است. میبینید اینا رو باید توجه داشته باشید. رجوی به دنبال این هستش که هر طور شده این پرونده رو به شکست بکشونه. شما میبینید این هفته به اصطلاح کمیسیون قضایی فرقش رو اوورده وسط، از کمیسیون امنیت و ضد تروریستش که شخصا هدایت میکرد طرفی نبسته، با 10 تا نمیدونم اطلاعیه و اینهایی که در طول یک سال گذشته داده، یک سال و نیم گذشته علیه من، حالا به اصطلاح کمیسیون حقوقی و قضایی شورای ملی مقاومت اوورده. قبل از هر چیز این یک نقاب از چهره اینها پایین میکشه، نقاب از چهره کریه و پلید اینها برمیداره. میدونید که این ریاست این به اصطلاح کمیسیون رو یک آخوندی داره به نام سنابرق زاهدی که به اصطلاح در خمره رجوی ازش دکتر درست کردن، خمره رنگرزیش، و این آدم وردست خلخالی بوده در نگارش اون کیفرخواست ها علیه کسانی که در دادگاه خلخالی به اون شکل اعدام می شدن، مشارکت مستقیم داشته. و حالا شما میتونید برید تو فیسبوک، هم گذاشتم، میتونید برید نگاه کنید به اصطلاح پرونده سازی های علیه من. این فرد یک بریده زمان شاه هستش، چند ماهی بیشتر زندان نبوده، حالا تازه میگه من بیام دوزی بدم چجوری 10 سال زندان بودم زنده در اومدم. بکنید یه آدمی که چند ماه زندان بوده، کرباسچی شهردار تهران رو فروخته، از اون طرف رفته نمیدونم دادگاه انقلاب سفید شاه مردم نمیدونم اونجا داد سخن داده، با چند ماه زندان آزاد شده. کرباسچی نزدیک 3 سال 2 سال خورده 3 سال زندان بوده، بعد این اومده دایره میکنه وکی. و حالا اینا که چیزی نیست، اون زندانی سیاسی و رجوی میندازه جلو یا این مهره های حقیر رو میندازه جلو که ما به خودش نپردازی، خودش بتونه اون پشت قایم بشه، وگرنه همه این سیاهکاری ها توسط خود او صورت میگیره. یکی از کثیف‌ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، یکی از پلیدترین چهره های تاریخ معاصر ایران. و من هشدار میدم باز به این کسانی که ذره شرافت درشون هست، ذره وجدان درشون هست، رجوی دیر یا زود خواهد رفت، شما رو به لجنزار کشونده و شما رو بیشتر به لجنزار خواهد کشید. نام رجوی در تاریخ به سیاهی برده شده و برده خواهد شد، شما رو همراه خودش میکنه. ننگ او رو نمیتونید از چهره پاک کنید، ننگ همراهی او رو. دادگاه حمید نوری در تاریخ میمونه و شما به عنوان همدستان او، کسانی که سعی کردن این دادگاه رو به شکست بکشونن، نامتون باقی خواهد موند. تاریخ قضاوت میکنه. شما میبینید اگر رجوی میتونست کاری بکنه در 8 سال گذشته علیه من کرده بود، او خواب و خوراک ازش گرفته شده و شما ملاحظه میکنید که 8 سال آزگاره من همچنان ایستادم و این رجوی است که هر روز فرو میره، هر روز پایین میره و در قعر دست و در قعر لجنزار دست و پا میزنه. ببینید امروز او هیچ مشکلی نه با رژیم اسلامی داره نه با خامنه‌ای داره، مشکل یک تا دهش منم و این حقارت اوست و این شکست یک دستگاهه که یک نفر زندانی سیاسی دهه 60 در مقابل او ایستاده و میگه تو حق نداری نام مقدس زندانی سیاسی رو تو بر زبان کثیفت جاری کنی. یک نفر ایستاده میگه تو حق نداری نام شهدا رو، نام رنج دیدگان رو، نام زجر دیدگان رو تو بر زبان کثیفت جاری کنی. یک نفر ایستاده که نقاب از چهره پلید او بکشه. یک نفر ایستاده از دهش از بازمانده راهروهای مرگ در مقابل او و دستگاه جهنمیش بیسته و خواب و خوراک از او بگیره. تقدیر تاریخه. اگر فقط به یک دلیل زنده موندم که نقاب از چهره جانیان از یک طرف بکشم که میبینید حمید نوری یک محصول اینه و یک طرف دیگه رجوی که از خون ارتزاق میکنه، از جسد ارتزاق میکنه، نقاب از چهره او بکشم، من کارم رو انجام دادم، رسالتم رو انجام دادم و امروز خوشحالم که زنده موندم، خوشحالم که از راه روی مرگ اومدم تا هم نقاب از چهره جانیان بکشم و هم نقاب از چهره این جنایتکار بکشم. ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب امروز به هم ساختن برای اینکه ریشه این پرونده رو بزنن. دوستان، کسانی که صدای منو میشنوید، نام ننگین شما در تاریخ خواهد موند. هر چه زودتر صف خودتون رو جدا کنید، هر چه زودتر در مقابل این جرثومه بیستید، وگرنه همراه خودش شما رو به قعر لجنزار خواهد کشوند. رجوی اگر میتونست در عرض 8 سال گذشته خدشه‌ای به من وارد کنه، تا کنون کرده بود. 8 سال آزگاره، برید ببینید چه بلایی بر سرشون اومده. برید نگاه کنید حقوق هایی که به اصطلاح مزدور شورای ملی مقاومت میده، مجبور شده اضافه شون کنه، مجبور شده بهشون اضافه به قول معروف مزایده بده، مجبور شده بهشون اضافه کار بده برای اینکه اونا رو در خدمت داشته باشه. چرا؟ چرا که کسی دیگه انگیزه نداره. شما دارید میبینید امروز، فردا و هر روز دیگر فقط جنازه است که از اینها بیرون میاد. یک نشکش ایستاده جنازه های متعفن اینها رو بیرون بکشه. همین و همین، صف خودتون رو جدا کنید. رجوی و امثال او من نمیتونه خدشه‌ای به من وارد کنه. من کار خودم رو با 2500 صفحه کتابی که علیه جانیان منتشر کردم انجام دادم پیشا پیش. در مقابل تاریخ روسفیدم، اما این شمایید که روسیاهی بهتون باقی میمونه. من با دستگیری حمید نوری، با مشارکت در دستگیری حمید نوری، در تشکیل پرونده برای دستگیری حمید نوری، در مقابل تاریخ روسفیدم. روسیاهی به شما و به اعوان امثالتون باقی خواهد بود. هر چی که میخواهید بکنید. ولی دوستان، هموطنان، کسانی که صدای منو میشنوید، بدونید تنها یک تهدید برای پرونده حمید نوری است و اون هم این فرقه پلید و شخص رجوی و رذالت‌های او و بی‌شرمی‌های بی‌حد حضر اوست. سکوت نکنید. سکوت امروز شما پشیمانی بعدی رو براتون ارمغان خواهد آورد. مادران، پدران، فرزندان، همسران، خواهران، برادران عزیز از دست داده، دشمن این پرونده رجوی است. همه ی کسانی که تخم مرغ‌هاشون رو تو سبد او گذاشتن، همراه او و در کنار او در تاریخ مدفون میشید به عنوان بدنامان و سیاه کاران تاریخ. بفرم.
ممنونم ازن و براستی سپاسگزار همه تلاش های شما هستیم. درست میگی، تاریخ قضاوت کرده، قضاوت خواهد کرد. اجازه بده بریم، یه پرسشی هست، چند نفر این رو سوال کردن. یعنی شایعاتی است راجع به رئیسی که میگن این رو در حقیقت منعش کردن از حضور در انتخاب، چون چیزی دیگه نمونده. امروز اول اردیبهشت، کمتر از 2 ماه دیگه انتخابات، هیچ خبری نیست. و چی می‌بینین صحنه رو؟ پیش‌بینی شما چیه آقای مصداق؟
ببینید آقای بهبهانی، اولا گفتن که یک عده‌ای از فرماندهان سپاه درخواست دادن بعد که نهی بکنن رئیسی رو از شرکت در انتخابات، همونجوری که سید حسن خمینی رو خامنه‌ای نهی کرد که بعد این تکذیب شد. اما یه موضوعی رو من خدمتتون بگم، چرا این دستون دست میشه، چرا علارغم همه درخواست هایی که برای شرکت رئیسی در انتخابات تا این لحظه داده شده، با وجود این هنوز دست دست میکنن، هنوز رئیسی مردده؟ چه مشکلی هست؟ ما میدونیم اگر رئیسی، اعتقاد بنه، اگر رئیسی کاندیدا بشه، به طور قطع و یقین رئیس جمهور بعدی نظام اسلامی است. در به اصطلاح جبهه اصولگرایان اتفاق نظر هست و به طور قطع و یقین انتخاب خواهد شد. ولی چرا این کار صورت نمیگیره؟ چرا این کار صورت نگرفته؟ خب یک دفعه قبلم کاندید بود، الان میتونه بدون هیچ مشکلی بیاد، بدون هیچ رقیبی میتونه بیاد رئیس جمهور شه. چرا تا این لحظه تأمل کردن؟ چرا علارغم همه این که حتی خود کاندیداهایی که الان مطرح هستن میگن اگر رئیسی بیاد ما نمیستیم، حتی سعید محمد هم مطرح کرده، چرا رئیسی نمیاد؟ مشکل چیه؟ ببینید یه مشکل دارن و اون دادگاه حمید نوری است. پرونده حمید نوری مشکل رئیسی است. حالا چرا؟ ببینید حمید نوری متهم هست به جنایت جنگی. حمید نوری بیش از یک سال و نیم در زندانه و به اتهام جنایت جنگی، کشتار دست جمعی قراره که در ماه ژوئن محاکمه بشه. درست همون موقعی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده یا داره میشه یا تو همون روزها. بنابراین توجه داشته باشید، محکومیت حمید نوری به جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی یا کشتار دست جمعی برای شرکت یا مشارکت در اون داستان در گوهردشت، خب این سوال رو ایجاد میکنه. رئیس جمهور اسلامی ایران ابراهیم رئیسی به عنوان عضو اصلی هیئت کشتار 67 چطوری میخواد بیاد خارج از کشور؟ چطوری میخواد بیاد تو سازمان ملل متحد؟ و چطوری میخواد بیاد دیدار کنه با سران، با رؤسای جمهور؟ یک، ببینید حمید نوری یک فرمانده حقوقیه. حمید نوری یک پرونده ایست که بعد از این شما ملاحظه میکنید در کتاب حقوقی سوئد اومده، در کتابهای حقوقی خواهد اومد و حمید نوری به عنوان یک پرونده بسیار بسیار مهم در حقوق بین الملل مطرح میشه. حمید نوری یک نفریست که سمت معاونت داره برای رئیسی و امثال رئیسی. حمید نوری عضو اصلی اون هیئت تعیین شده از سوی خمینی نیست، به اونها کمک میکنه. هیئت رسمی از سوی خمینی رئیسی است، اشراقیه، پور محمدیه و نیری. بنابراین توجه بکنید این مسئله مشکل بزرگی است برای نظام اسلامی، برای آینده نظام اسلامی. ببینید و طرح‌های اونها، رجوی با رذالت و با وقاحت مطرح میکنه که حمید نوری رو نظام اسلامی دستگیرش کرده یا ترتیب دستگیر شدنش در سوئد داده که ایرج مصداقی رو سفید بکنن، بعد جنبش دادخواهی که توسط مهر تابان رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی در سطح بین المللی برپا شده رو کم رای کنن. خب ببین آدم باید فقط دچار جنون باشه یه همچین حرفایی رو بزنه. یک مهره کشتار 67 رو رژیم به تور بندازه، تو سوئد دستگیرش کنن، یک سال و نیم خبر هر ماهه رسانه‌های فارسی زبان باشه موضوع 67 و کشتار 67 تا دورترین و اقصا نقاط ایران مطرح شده باشه، تمام خط قرمزهای رژیم رد شده باشه، تازه هنوز دادگاه شروع نشده و این دادگاه در تمام رسانه‌های بین‌المللی انعکاس پیدا کنه، در کتاب‌های حقوق انعکاس پیدا کنه که چی بشه. رژیم جمهوری اسلامی این کارا رو همه رو کرده که ایرج مصداقی رو سفیدش بکنه و جنبش دادخواهی مریم رجوی رو کمرنگ کنه. ببینید ما با یه آدم بیمار مجنون طرفی، اینو باید ببندنش توی امین‌آباد اگه ایران میبود، اینجا هم مال من نمیدونم تو کدوم سلاخی قایم شده، باید بگیرم ببرنش ببندنش. خب میبینید دیگه، از اون طرف میاد مطرح میکنه میگه که رژیم رضا پهلوی رو علم میکنه برای اینکه رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی رو کمرنگ کنه. شما فکرشو بکنید. میگه به خانوم شیرین عبادی جایزه میدن حقوق بشر، جایزه نوبل رو به خانوم شیرین عبادی میدن برای اینکه مهر تابان رو کمرنگ کنه. الانم رؤسای جمهور فرانسه که از خانوم ستوده تقدیر میکنن، این همه حقوقدانان بین المللی یا نمیدونم کانونهای حقوقی در سطح بین المللی اگه از ایشون تقدیر میکنن، اگه رؤسای جمهور از خانم نسرین ستوده تقدیر میکنن برای اینکه میخوان خواهر مریم رو رئیس جمهور برگزیده مقاومت کمرنگ کنن، اینا رو علم میکنن. از اون طرف خانم نرگس محمدی رو هم به همین دلیل دارن هی الکی بادش میکنن، خب که چی بشه، میخوان بهش جایزه هم بدن خواهر مریم رو کمرنگ کنن. خب شما فکرش رو بکنید، ما با یه همچه آدم بیماری روبرو هستیم. و بعد فکر کنید حمید نوری رژیم دست کاری کرده که دستگیر بشه که چی بشه. فکر کنید هم دست حمید نوری کیه بالا دستش؟ رئیسیه که میخواد رهبر جمهوری اسلامی بشه، که میخواد رئیس جمهور بشه. خب حمید نوری همینجوری که کسی معاکبش نمی کنه که بالاخره همراه با یه کسایی بوده، اینا داره مطرح میشه. و فکر کنید اون وقت چقدر اینها باید رذالت پیشه باشن که یه همچین مواردی رو بیان مطرح کنن. و ببینید بحث بر سر اینه آقای، این نبه اون مفهوم که رئیسی مطلقا نمیاد جلو، رئیسی تموم شده است، رئیسی تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنه. خیر، عرض کردم نظام اسلامی وقاحتش بیش از این هاست. ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب هر دوتاشون یه ویژگی داره، اونم وقاحت و بی‌شرمی و بی‌حیایی است. این به اون مفهوم نیستش که آقای رئیسی پا پیش نخواهد گذاشت لزوما. اما اگر تا این لحظه وایسادن، اگر تا این لحظه تردید داره، اگر تا این لحظه نمیتونه پاسخ بده، دلیلش حمید نوریه، دلیلش پرونده حمید نوریه. و این رو توجه داشته باشید، هر اگر رئیسی رئیس جمهور بشه، هر روزی که رئیسی به خارج از کشور بیاد براش قائله خواهد. به این سادگی نیست، حکم اروپایی وجود داره دیگه. اینطوری نیست که ایرج مصداقی بیاد یه ادعایی رو علیه طرف بکنه. اینجوری نیستش که چند تا زندانی یا چند تا سازمان بین المللی بیان علیه رئیسی یک کمپینی رو تشکیل بدن. نه، یک دادگاه حقوقی، یک دادگاه در سوئد با رعایت همه موازین حقوقی اومده و احیانا حکم میده. خب بنابراین این اون چیزیست که رژیم نمیتونه به سادگی ازش عبور کنه، یا این طرف نمیتونه. رئیسی اگر هم رئیس جمهور شه باید تو ایران بمونه، نمیتونه خارج شه. نه اینکه نمیتونه، به لحاظ عملی میتونه، احیانا مسئولیت هم خواهد داشت، اما به این سادگی نیست. اما افتضاحش عالم رو میگیره، حتی کسایی که اون رو دعوت کنن. یعنی ببینید یه دنیای خارج از ذهن ما وجود داره که اون عمل میکنه. بنابراین این چیزیه که اونها رو تا این لحظه نگه داشت. خب حالا با توجه به این هم این توضیحاتی که دادم، شما برید نگاه کنید همه اونایی که از نمیدونم به اصطلاح مفسرینی که مثل اون حسن دایی که خودش رو فروخته و یه عنصر خود فروخته است، که میاد میگه من از دو کانال از ایران خبر داشتم که اینو حمید نوری رو رژیم لو داده، نگاه کنید از او گرفته، بیایید تا علی جوانمردی، تا شخص خود رجبی، اینا یه ارکستر هم. ولی هیچ کدوم هم به خودشون اجازه نمیدن بیان بعدن به دوتا سوال بعدیش جواب بدن. یعنی اینجا که میرسه پاک، همه چی استدلال منطق و و و و همه چی کنار گذاشته میشه. بنابراین از نظر من مشکل اینه. و حالا بایستی ببینیم که در هفته های آینده اگر رئیسی میاد و در این شرکت میکنه به قول معروف در این داستان، بایستی ببینیم که خب اون وقتش ما چست بایستی چه استراتژی رو بریزیم برای مقابله با رئیسی. احیانا اگر به قدرت برسه، اگر نه که خب شما میبینید الان آدم های متفاوتی کاندیدا هستن. آقای بهبهانی از شما میرید چند تا فقط سپاهی کاندیدا شدن. خب این چی رو نشون میده؟ نشون میده سپاه پاسداران یک نهاد نظامی نیست. یعنی سپاه پاسداران مثل ارتشایی که شما میشناسیدشون نیست. سپاه پاسداران مثل حتی ارتش پاکستان یا ترکیه که در کنار خودمون، یا بنگلادش نیست. خصلت یک ارتش کلاسیک و نظم و نظام دار رو نداره. به همین دلیل شما میبینید سعید محمد میاد کاندید میشه، از اون طرف حالا بیرون از سپاه رو کاری ندارم، مختلفه میاد اول عملش موضع گیری میکنه، ولیکن ملاحظه میکنید یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه میاد علیهش موضع گیری میکنه، میگه این اخراج شده، این استعفا نداده و و پشت سر شما میبینید رمضان شریف سخنگوی رسمی سپاه پاسداران میاد و میگه که نخ اینجوری نیستش و تکذیب میکنه موضوعاتو. بلافاصله بعد از او نماینده خامنه‌ای توی سپاه پاسداران او میاد و او تاکید میکنه نه، حرفی که یدالله جهانی زده درسته، ایشون اخراج شده و از این داستانا. ببینید این نشون میده که این سپاه سپاه نیست، یک نهاد شبه نظامیه و نمیتونه یه دست عمل کنه. شما ببینید چند تا از فرماندهان سپاه تا استعفا دادن یا مطرح شدن برای ریاست جمهوری. از زرقامی که قبلا خودش خب سپاهی بوده، سردار بوده، حالا مدت ها بیرون رفته یا مثلا رئیس رادیو تلویزیون بوده، از اون که حالا بگذرید، از رستم قاسمی و اسماعیل کوسری گرفته تا میای جلو حسین دهخان و محسن رضایی و قالیباف و چه خبره؟ یک نیروی نظامی که اینجوری حرکت نمیکنه. که این نشون میده اتفاقا آقای بهبهانی که سپاه پاسداران حتی در آینده چنانچه بخواد کودتا هم بکنه نمیتونه. نه اینکه نمیتونه خود کودتا رو انجام بده، اون که بله هر کسی قدرت داره، هر کسی اسلحه داره میره خود کودتا میکنه، خب اونشو عرض نمیکنن. نه اینکه بتونه اونجا بیست سرش و بتونه اونو پیش ببره. ببینید با این از هم گسیختگی که تو سپاه هست چطوری میخواد این کار رو بکنه؟ بماند که بسیجش در واقع یه نیروی نیستش که سازمان و قوام داشته باشه. درسته به لحاظ ستادی سازمان و قوام داره، اما اینجوری نیست مثلا مثل میلیشی های صدام حسین باشه یا مثل نیروهای شبه نظامی مثلا دولت های در باشه که اونا با یه فرمان عمل میکنن. نه، هر کی صبح زودتر باشه پادشاست. و بماند حالا بخشی از اینها میبایستی با اولیگارشی روحانیت بسازن، بعد خود روحانیت یه دست نیست، روحانیت شیعه، اینجوری نیست که با واتیکان بسازید. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتون که یه همچین داستانی برای رژیم اسلامی هست و بحرانهای عجیبی دارن که به سادگی نمیتونن ازش عبور کنن.
چه آینده سیاهی در مقابل مردم ما وجود داره. اما با توجه به اینکه این رئیسی، شما بارها گفتی که اگر کاندید بشود قطعا رئیس جمهوره، خب نشون میده که این آدم گردن کلفتیه. این حتی جا پای خامنه ای میذاره، جانشین خامنه ای میشه. اون وقت فکر میکنی که اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی این بره و جانشین خامنه‌ای بشه، اون وقت آینده جمهوری اسلامی چیست؟
ببینید، در هر صورت من الان همچنین که گفتید، من شانس اصلی رو برای جانشینی خامنه‌ای میدم به رئیسی و نه مجتبی خامنه‌ای. شانس اصلی رو، البته این رو عرض کنم با توجه به صحنه که امروز هست، چون صحنه میتونه به سادگی تغییر کنه. ببینید، خامنه ای از این قدرت برخوردار هست که تا روزی که زنده است آدم ها رو بالا و پایین کنه، از عرش به فرش بیاره، میتونه. خب شما ببینید آقای بهمانی مثلا 3-4 سال پیش، فکر کنید آقای صادق لاریجانی این چه قدرتی داشت 4 سال پیش 5 سال پیش. خب آیا امروز اینجوریه؟ 4 سال پیش شما روید هر روز یه سخنرانی میکرد علیه دولت روحانی، علیه روحانی، شاخشونه برای این اینو اون میکشید. امروز اصلا حرفی ازش نیست. در صورت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شما رفسنجانی هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، دیدید چه قدرتی داشت؟ رفسنجانی خودش فی نفسه داره قدرت بود. بعد شما فکر کنید الان صادق لاریجانی کسی تره براش خورد نمیکنه. شما یه خبر از صادق لاریجانی نمیبینید. اگه یه جام یه خبر باشه، یه توسعه صادق لاریجانی دارن میزنن. بنابراین با اینکه دو تا پست مهم داره ظاهرا، ولی هیچ کار از تقریبا قدرت محسن رضایی به مراتب بیشتر از صادق لاریجانی. پس بنابراین امکان این که رئیسی رو بتونیم پایین بکشی وجود داره، یعنی این در دست خود خامنه ایست تا روزی که زنده است. من فعلا رئیسی رو بسیار قدرتمندتر از مجتبی خامنه ای میبینم، چون مجتبی خامنه ای بماند که حالا میتونن بعدن رنگش کنن به عنوان این که ایشون اداره کننده اصلی بیت رهبری بوده، به همین دلیل مدیر و مدبره. ملاحظه میکنید میتونن اینو بگن، چون هیچ پست اجرایی که تا حالا نداشته و افرادی در حد او رو از میگن حتی رئیس جمهور نمیتونن بشه. الان حسن خمینی یکی از مشکلاتی که داشت میگفتن حتی که خامنه ای چی نمیکرد، ایشون مدیر و مدبر نبود، خب چون هیچ پست اجرایی نداشته و خب حالا خامنه‌ای دخالت کرد، اونو حذفش کردن که هزینش برای نظام کمتر بشه، چون اگه اون کاندید میشد و شورای نگهبان میخواست حذفش کنه، بعد دیگه خیلی براشون هزینه داشت. چرا؟ چون او قبلش میگفت آقا ایشون خب مثلا نیومده امتحان بده مجلس خبرگان، حالا اون یه همچی توجیهاتی درست کرد. رفسنجانی پیر بوده، مگه اینکه اطلاعیه بدم به ایشون جوونه برای همین نمیتونه کاندید شه. میدونید این مشکلاتی است که اینا داشتن و خب حالا حذفش کردن. ولی به نظر من تو این لحظه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم، خب رئیس قدرتمندتره. ولی آینده نظام اسلامی، ببینید نظام با مشکلات عدیده روبروست. شما فکر میکنید الان چه مشتبه؟ الان دو نفر کاندیدن دیگه، کاندیدای اصلی یکی مشتبه خامنه ایه و یکی رئیسی. با توجه به اینکه اینا میخوان یه جوری سر و شکلی به حکومت بدن که آقا موروثی نیست، از پدر به پسر نرسیده و و و محدودیت هایی هم که مشتبه خامنه ای داره، با توجه به این حالا عرض میکنم فرقی هم نمی کنه، یا مشتبه یا رئیسی، شون این دوتا چهره رو نگاه کنید، آیا اینا میتونن در نظام اسلامی حرف آخر رو مثل خامنه ای بزنن؟ مطمئنن. ببینید خامنه ای 32 سال تا همین امروز فرصت داشته، 32 سالی که یک موقعیت استثنایی بوده، 32 سالی که لاغرش 2 دهه‌اش به اصطلاح استوانه‌های نظام زنده بودن و تونسته بودن در بعد از خمینی یه چیزی رو درست کنن به عنوان خامنه‌ای. اضافه بر این که نگاه کنید در زمانی که خمینی درگذشت، خب رژیم اسلامی یه جورایی از جنگ بیرون اومده بود، یعنی تونل وحشت رو اگه در نظر بگیریم به تشت رسیده. مثلا مردم فکر میکردن یه نوری اون بیرون هست، یه نوری میدیدن که مثلا خمینی بله الان میمیره، اکبر شاه میاد و بعد خمینی رو جمع میکنن، و یعنی چون جنگ هم تموم شده دیگه آژیر هم نمیشنوی، دیگه ترافیک جنازه هم نمیبینی، احیانا یه نوری اون جلو کسی میتونه ببینه. خب حالا یا دلخوشی به خودش بده، در حالی که الان برعکسه، یعنی همه اون کسایی که فکر میکنن خامنه‌ای بمیره فکر نمیکنن وارد یک دنیای روشن‌تری میشن، در واقع دارن میرن، همه که دارن نگاه میکنن کشور رو، آیندهش رو در واقع وحشتناکتر دارن میبینن، دارن توی تونل وحشت تازه میرن. نه اینکه ما تو وحشت نیستیم، منظورم میخوام بگم اینقدر جلو تیر اوتاره که همه یه همچین تصوری دارن، یه همچین برداشتی دارن از رو به رو. بنابراین این که رئیسی یا امثال هم بتونن کشتی نظام رو از اینجا عبور بدن بسیار بسیار سخته. یعنی جدا از این که نظام اسلامی درگیر مشکلات بزرگ منطقه است، مشکلات بزرگ اقتصادی است، ما قبلا یه مشکل داشتیم، خب مثلا با دولت عراق که اونم باید آتش بس شد. شما فکر کنید الان مشکلاتی اینا تو یمن دارن، تو سوریه دارن، تو عراق دارن، توی با عربستان دارن، از این طرف تو افغانستان دارن، و حالا مشکل با کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، و از اون طرف مشکلاتی که با که لوب تو لبنان و اسرائیل دارن، و بماند که موضوع هسته‌ای یه موضوع بسیار بسیار قامز و پیچیده‌ای شده، و تحریم‌های گسترده‌ای که هست، این تحریم‌ها هیچ کدوم در زمان مرگ خمینی نبوده و الان این تحریم‌ها هست، موضوع هسته‌ای به دست و پای اینا پیچیده، حساسیت‌های بین‌المللی هست، شما پیشروی اسرائیل رو در مرزهای ایران میتونید ببینید، از اون طرف آذربایجانه، این بغل در کردستانه، در پایین شما ببینید با کشورهای حوزه خلیج فارس، یعنی اسرائیل زمانی که در اطراف ایران نبود این همه نفوذ تو نظام اسلامی داشت، حالا که این اومده درست زیر گوش اینا، ببینید چه ها میکنن. اینه که من فکر میکنم این مشکل بسیار برای آینده نظام ایجاد خواهد شد و آب خوش از گلوی اینا پایین نمیره، و خیلی از مسائل رو بایستی ما منتظر باشیم و تغییر تحولات بین المللی رو ببینیم، تغییر تحولات ایران رو ببینیم و این رو در نظر داشته باشیم. مرگ خامنه ای بحران عجیبی رو برای رژیم ایجاد میکنه، تعادل رژیم رو از بین میبره، و خب احتمال این که خامنه ای حتی عمر رو که نمیشه راجبش با اطمینان صحبت کرد که کی به پایان میرسه، ولی که خب توی ارزیابی های خود مقامات رژیم این دوره ریاست جمهوری خیلی مهمه. خب اینا تصورشون این بود که در دور قبلی انتخابات مجلس خبرگان روزی رفسنجانی زنده بود، این آخرین مجلس خبرگان در دوران حیات خامنه ایست. ولی خب ما میبینیم که از اون موقع 4-5 سال گذشته، 5 سال گذشته، در حال 6 سال شده و خامنه ای زنده است و احتمال این که حالا در این ریاست جمهوری هم ارزیابیشون اینه که ممکنه خامنه ای یا در بگذره یا اینکه از حیث انتفاع بیفته و نتونه کشور رو کنترل کنه. بنابراین این درگیری هایی که الان هم صورت میگیره برای امروز و برای پست ریاست جمهوری نیست، برای آینده نظام و این چیزیست که مد نظر هستش و خیلی منوش حساب
میکنه. ممنونم ازت. درست، نکات دقیقی بود این فرمایشات شما مثل همیشه. چند تا موزله، یعنی همیشه گفتیم که این ما داریم میبینیم که به سمت تاریکی با سرعت برق و باد در حال حرکت جامعه به سمت تاریکی داره میره. این نکاتی که فرمودی، یکی راجب وضعیت سپاهیان که اینا نگاه میکنیم اینی که تیک تیکن، اینا یه دست نیستن، یعنی یه نظام آلیگارشی هرمی و اینا نداره، یه حلقه های مافیا هستن که اینا خیلی اون چسبندگیشون هم کمه. نگاه میکنیم به سالهای 1960 تو سوریه و نقش شوروی اون دوران، روسیه امروز و این شرایطی که اونجا روسا به وجود آورده بودن، عینشونی الان در ایران همون شرایطه. اشاره کردید به سفر. خب این مرده روحانی الان نگاه کردم دیدم میگه 55 سفر خارجی داشته و این اگر که بخواد رئیسی با توجه به پرونده حمید نوری اونم براش یک مشکلیه. اشاره کردید به مسئله وین و مذاکرات وین، میگن یه پیشرفتایی حاصل شده در حالی که تو ایران روحانی داره فریاد میزنه که آقا اینا دارن چوب لا چرخ میزنن، باید حرکت کنیم، بران اینجوری ما میبریم و همه اومدن دنبال ما. اون سری یه ویدیوی اومده که همه اومدن دنبال ما و از من پرسن شما چی کار کردی که همه کشورها میخوان با شما قراردادهای اینطوری ببندن، پس بذارید که این کار. این حرفا بالاخره یک برای اصلاح طلبان یه آبی رو گرم کرده. شانسی برای اصلاح طلبا در انتخابات پیش رو با توجه به این حرفایی که در وین میگذرد و اینا میبینی شما؟ همه رو گفتی بریم سراغ اصلاح طلبا، ببینیم اونا رو چجوری نگاه میکنی.
ببینید، من هفته های گذشته از همون موقعی که مذاکرات کلید خورد تاکید کردم که این مذاکرات به طور قطع و یقین به نتیجه میرسه و دو هفته پیش که این کلید خورده و اینها رفتن تاکید هنوز نظرم اینه حتما به طور قطع و یقین این مذاکرات به نتیجه میرسه. حالا یه خورده بالا یه خورده پایین یه بحث دیگه است، اینکه حالا دو هفته دیگه باشه، یه ماه دیگه باشه، دو ماه دیگه باشه، ببینید تاریخ برش نمیشه تعیین کرد، ولی این مذاکرات به نتیجه میرسه. حالا اینکه در واقع ماحصلش چی باشه، نتیجهش چی باشه، چقدر بدن چقدر بگیرن، اون بحثی است که دیگه بایستی اطلاعات کافی داشت. ما پشت پرده و مذاکراتی که هست رو نمیدونیم، هیچ اطلاعی نداریم، لاغر بنده ندارم، راجع به کماکیفش نمیتونم توضیحی بدم، ولی به طور حد اراده هر دو طرف این ماجرا هست، هم نظام اسلامی در تنگنا قرار داره و هم دولت امریکا به دنبال و اروپایی ها به ویژه به دنبال ایجادی مصالحه‌ای هستن، وگرنه در غیر این صورت میبایست به سمت جنگ. ببینید اینه که من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، خامنه ای دائم اشاره می کرد به سیاست نه جنگ و نه مذاکره. گفتم امکان نداره. من با قاطعیت می گفتم محال ممکنه این سیاست بتونه دائم بده. چرا؟ چون یک جنگ اقتصادی شدید علیه نظام اسلامی در جریانه. جنگی که شما یه پاره سنگ هم نمیتونی، یه شن هم نمیتونی به اون بر بزنی. ببینید شما وقتی که جنگ نظامی حالا متعارفی در دنیا هست شما دارید میجنگید، بالاخره یه تیری، یه گوله، یک نمیدونم موشکی، یک بالاخره یه کاری میتونی بکنی. یه جنگ اقتصادی. امریکایی‌ها 10,000 کیلومتر اونور نشستن و این نظام اسلامی داره هش هش ادیک میکنه اقتصادی در محاصره و تنگناست. ببینید آقای بهبهانی، عباس آخوندی امروز گفته 300 تا 400 میلیارد دلار، فکر میکنم برای 300 تا 400 میلیارد دلار گفته بود اگه اشتباه نکنم. اینا هزینه کردن فقط برای دور زدن تحریم. اینا پول مردم ایران ها، باهاش میشد چند دفعه کشور ساخت. ببینید اینا برای چقدر وام دنبال سازمان سازمان یا بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول یا سازمان بین المللی دارن میگردن میچرخن التماس میکنن، برای چقدر پول خودشون دارن این آمار میدن. آمار من که نیست، واقعی این آمار. فقط برای دور زدن تحریما باج دادن. به کی دادن؟ به مفتخورای بین المللی. به کی دادن؟ به مافیاهایی که وجود دارن در دنیا. بعد شما میدیدید خامنه ای با چه افتخاری میگفت جوانان ما تحریما رو دور میزنن. بله عجیب ملت ایران، دوزده سرگردن هم جوای صده بعد دولا پهلا سن چند و پهلا حساب کنه با هاتون که کردن تا حالا. ببینید بنابراین من همون موقع تحکیم کردم این حرفی که خامنه ای میزنه محال ممکنه، محال ممکنه، بایستی بره. هیچ راه سوم وجود نداره، یا سازش یا جنگ، چون در دراز مدت نمیتونه تحمل کنه. آخه اون بر هی شلیک کنه، شما هی واسه بخوری، چقدر بخوری، کتا کجا بخوری، اصلا امکان نداره چنین چیزی. اونم در کشوری مثل ایران با مختصات ایران که کره شمالی نیستش، مردم ایران که مردم کره شمالی نیستن. خب اینا رو باید ما همه رو توجه کنیم بشه. بنابراین باز تاکید میکنم همچنان چه قبلا هم گفتم، اینا باید به این سمت میرفتن. شروع مذاکرات یعنی مذاکرات به نتیجه نرسه. اگر قرار بود مذاکرات به نتیجه نرسه اصلا شروع نمیشد. همین که مذاکره شده، حالا این یه خورده ناز میکنه، اون بر میکنه، نمیدونم این میاد میگه نمیدونم، نه نباید اول آمریکایی ها باشن بعد باشه با یه سیم آمریکایی ها مست باشن، این رو دیگه همش عد و اصوله که اینا در میارن. خب برای اینکه بتونن توجیه کنن عقب نشینی هاشون، برای اینکه بتونن توجیه کنن. خامنه ای گفتم اصلا مذاکره با آمریکا نداریم. میگن نه مذاکره نه جنگ. گفتم امکان نداره همچین چیزی، با قاطعیت هم میگفتم. خب بنابراین الان هم تاکید میکنم، از روزی که شروع شد گفتم و هنوز تاکید میکنم قطعا به نتیجه نرسید. حالا تو این نتیجه رسیدن، نه اینکه نظام اسلامی موفق شده، نه اینکه نمیدونم آمریکایی‌ها همه خواسته هاشون رو تعمیل کردن، نه منظورم این نیست. میدونید یعنی این رو تاکید کنم خدمتتون که ببینید این داستان رو نبایستی شما از نظر دور بدارید که به احتمال قریب به یقین این مسئله به نتیجه. خب این یک مسئله بعدی که آیا این برای اصلاح طلب ها از این نمط میتونن کلاهی درست کنن تو انتخابات بعید، چون شورای نگهبان وایسده برای قلقه. خامنه ای وقتی اومد حسن خمینی رو از صحنه خارجش کرد، یعنی اجازه به کاندیداهایی که انتخابات رو دو قطبی میکنن، اجازه به کاندیداهایی که ممکنه تحرکی در انتخابات به وجود بیارن نمیدن. یعنی انتخابات هدایت شده از پیش تعیین شده میخوان داشته باشن. یه چیزی تو حد و حدود اون انتخابات مجلس، این چیزیست که تا امروز شواهد داله بریم. برای همین شما میبینید که در اون طرف ماجرا هیچ کاندیدای جدی نیست. تا قبل از این روی چیز خیلی حسن خمینی بودن، الان زمزمه های ظریف رو میکنن و اینکه ظریف هم تهدید کرده اگه من اذیتم کنه میرم کاندید میشم. با این تهدید این دیگه این نهایت لودگیه که میگه اگه من اذیت کنی میرم کاندید میشم. مثلا اونا یه چشنی اذیت میکنی. ببینید این خب این چیزی بود که گفت، ولی این طرف ماجرا اساسا تا این لحظه حتی یه کاندید هم نداره. میبینیم که عارف هم پا پیش نداشته و از خب یه کسی مثل فائزه هاشمی هم اومد و مطرح کرد که خب در انتخابات شرکت میکنم و یا اینکه گفت کاندید میشم، برای که گفت حتی به برادرم رأی نمیدم دیگه از این بالاتر. بنابراین انتخابات پیشاپیش شکست خورده است. من یه موردی رو اینجا را آقای بهبهانی صحبت شد خدمتتون بگم، چون اسم فائزه هاشمی وسط اومد، چون بعد از اون صحبتی که فائزه هاشمی تو کلاب هاوس کرد و خب یکی از پربیننده ترین یا پرشنونده ترین برنامه هایی بود که تا حالا تو کلاب هاوس ایرانی برا فرمه میکنه، ایرانیش کیه در رژیم خارجی کشور اپوزیسیون تشکیل شده، مال فائزه بود که خب خیلی ها هم اونو داشتن رله میکردن. خب ببینید خیلی ها اومدن واکنش نشون دادن علیه فائزه و داستان های مختلفی که خب شما همه شاهد موجود هستید و حالا چه مقاله بنویسن چه بیان به اون حمله کنن. ببینید خواهی بهمانی این افراد هر خدمت بگم از نظر من کمتر سیاسی هست. خب ما فازه هاشمی که تازه به دنیا که نیومده، که فازه هاشمی تازه وارد صحنه سیاسی که نشده، که لااقل نزدیک به سه دهه هست تو صحنه سیاسی، نزدیک به سه دهه، نه که آدم سه دهه باشه، و میبینیم که موازه ای رو هم همیشه اتخاذ کرد، زندانم رفته و اومده، قبل زندانش بعد زندانش حرف زده. خب خیلی موقع هست شما میتونستی در ارتباط با فائزه هاشمی و نگاهش و دیدگاهاش نه کن. خب چیز جدیدی که نگفت. من خودم یه دهه قبل این کار کرد، بنابراین به عنوان کسی که شاید بلندترین مطلب رو یا کاملتر شاید که نخواهد به طور قطع و یقین کاملترین مطلب رو در ارتباط با فائزه نوشتم، کتابشم کرد تو یک کتابی به نام اسلام رحمانی، الان نمیدونم اینجا ندارم، تو این کتابم تو کتاب اسلام رحمانی این رو من راجبش صحبت کردم، هم به شکل مقاله بوده هم تو کتاب بود. پس بنابراین من راجب به فائزه هاشمی قبلا نوشتم و هیچ در واقع تصور نمیدونم چیزی ندارم که زودتر از همه آقایون و خانمایی که الان دازه به فکر افتادم، من به فکر افتادم یه دهه لااقل از اینا جلوتر. ولی آقای بهبهانی شما باید سیاسی باشید. آخه در جایی که در درون حاکمیت، در خود ایران، در خانواده، در یکی از خانواده های اصلی حاکمیت یه نفر به بلند میشه میگه من در انتخابات شرکت نمی کنم و خامنه ای رو به نقد میکشه و از طرف دیگه میگه اگه برادرم هم کاندید باشه بهش رأی نمیدم، دنبال چی هستی؟ اون سیاسی آیا کسی بخواد به حرف ایرج مصداقی گوش کنه که اینجا دارم من دارم 30 ساله دارم داد میزنم، 40 ساله دارم داد میزنم، همسال من اینجا ریختن، همه 1000 بار گفتی، اگه قرار بود کسی به حرف ما گوش کنه میکرد؟ اگه کسی قرار بود به حرف ما گوش کنه لزومن خب نمیرفت تو انتخابات قبلی شرکت کنه. پس بنابراین ما میبایستی صدامون قوی تر بشه. قرار نیست ما با هم جبهه تشکیل بدیم، قرار نیست ما با هم ازدواج کنیم، قرار نیست ما با هم ائتلاف سیاسی هم داشته باشیم. نه، لااقل بفهم هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. آخه همینجوری که آدم هرچی به فکرش اومد، هرچی به ذهنش اومد، نمیاد مطرح کنه، که یه خود مزه مزه میکنه، یه خود بالا پایین میکنه. بابا خوب امروز در درون حاکمیت فائزه هاشمی بیاد علیه انتخابات، من به بقیه موازش کار ندارم، من الان انتخاباتشو میچسبم، من الان تحریم انتخابات برای من مهمه. چرا؟ چون بعد خامنه ای، بعد ظریف و امثاله هم روی همین انتخابات و روی شرکت مردم روی تو انتخابات در مذاکرات بین المللی شرکت میکنن، باجگیری میکنن، بازخواهی میکنن، معامله میکنن، ایرانو میفروشن. با باید سیاسی نشی خوده، یه خوده باید فکر کنیم، باید ببینیم در هر لحظه مسئله اصلی کیه، چیه، کجاست، اون نقطه رو بزن. آقا به جای اینکه خامنه ای رو هدف قرار بدیم، خامنه ای رو ول میکنی، فائزه هاشمی رو میچسبی. این جاش الان نیست. ببین من 10 سال پیش این کارو کردم، نه اینکه فکر کنی من عاشق چشم ابروی این و او هستم، نه، اینو بهش توجه کنید. این یک، ببینید مهم اینه این حرفو چی میزنه. ببینید یک مسئله خیلی خیلی مهم اینه. مسئله بعدی، شما نگاه کنید، من میتونم مثالای زیادی براتون بزنم. خب شما نگاه کنید کسایی که تو خارج کشور نشستن، میاد علیه نسرین ستوده، علیه نرگس محمدی، علیه هر کی تو ایران داره حرف میزنه، آی شروع میکنه بعد میراه گفتن. خب این معلومه به نفع رژیمه. شما فکر میکنید ارتش سایبری رژیم علیه فائزه موضع‌گیری نمیکنه؟ معلومه میکنه. شما فکر میکنید اونا نمیان از آب گلالود ماهی بگیرن؟ معلومه میکنه. شما فکر میکنید بیت خامنه ای ساکت میشینه؟ معلومه نمیشینه. الان دستگیری فائزه هاشمی براشون هزینه داره، هزینه داره. آقا بلنگوی دستگاه نشو. ما برای زدن نظام اسلامی بهانه زیاد داریم، نیاز نداریم فائزه رو بزنیم که نظام رو زده باشیم. یک، شما فکر کنید نرگس محمدی و خانوم نسرین ستوده، خب بابا شما همه بینا فکر کنید اینا اصلا 100% نظر شما رو نمیگن، فکر کنید اینجا و اونجاش با نظر شما مخالفه، درسته؟ آخه شما فکر نمی کنید زدن اینا چی میخوایید جاش بزدید؟ خب معلومه به نفع رژیمه. بابا خانوم آقای عزیز میبایستی با درایت برخورد کرد، حتی اگه مخالفی. ببین امروز اینا رو در روی نظام ایستادن، مهم نیست آقا این نمیدونم 10 سال پیش اینو گفت، 20 سال پیش اینو گفت، خب اشتباه کرد. امروز که حرف تو رو میزنه که بایستی شما توجه داشته باشید به صحنه سیاسی. خب شما فکر کنید امروز یه نفری مثل خانم فاطمه سپهری، شما فکر کنید یک ستون امروز مقاومت در داخل کشور، موازهشون رو دیدید؟ از این محکمتر، از این متقنتر، از این تیزتر نمیشه علیه رژیم صحبت کرد. مگه که اسلحه دست میگیرم؟ بلدی برید بگیرید. فکر کنید امروز خانم فاطمه سپهری صحبت میکنه، فردا یه نفری بیاد همون زیر یا موزه گیری کنه. خب حالا فکر کنید، حالا من چند مورد بهتون میگم ببینید چطوری میشه علیه خانم فاطمه سپهری که امروز افتخار جنبشه، که امروز چهره یگانه جنبشه، که امروز مظهر ایستادگیه و باعث افتخار زن ایرانیه. خب توجه کنید ببین براش چی براتون الان میسازم. فکر کنید ایشون وعده موزگیری کرده علیه خامنه، علیه نظام، علیه انتخابات، علیه جنایت، علیه شکنجه، علیه قانون اساسی و برکناری خامنه ای، تغییر نظام اسلامی. درسته؟ فکر کنید حالا من موزگیری، اگه راست میگی نمیخواد با اون چادر سیاد بیاد بشین اونجا، حتما که همتون حتما یه چیزی دیدی که اون چادر سیاه رو داری، میخواید دوباره ما رو سیاه کنید. میخواید این کیفرخواست رو همینجوری یک ساعت براتون ادامه بدم؟ ولی به این توجه نمی کنی. در یک مبارزه سیاسی فراگیر در ایران ما حضور داریم. اگر قرار بود مردم ایران به من نوعی و به کرواتم و به بزک و دوزکم توجه کنن تا حالا کرده بودن. مهم اینه، نه اینکه من بی تأثیرم، نه اینکه این شکل غلطه، مهم اینه خانومی که فکر میکنی چون بی حجابی، چون با لباس متفاوتی هستی حتما دیگه خیلی میفهمید. نه، توی این صحنه سیاسی که ما هستیم مهم اینه خانوم فاطمه سپهری به همون شکلی که هست و به همون اعتقادی که داره نیسته و به حرف من رو میزنه با این قیافه، حرف شما رو میزنه با اون پیوست. اگر خانوم فاطمه سپهری به شکل شما در بیاد هیچ ارزشی از نظر من نداره، نه اینکه اصلا ارزشی ممکن بشه، نه اون ارزش های ویژه‌ای که من ازش یاد میکنم و دیگه نه. نظام اسلامی نمیتونه مدعی بشه بله یه مشت از اینایی که خارج کشورن و نمیدونم اینایی که در رفتن به خاطر نمیدونم افت و نمیدونم فلان و بیسار و اینا، اینا همه مخالفان ما زن ایرانی. اتفاقا میبینید خانواده شهید همونه که رژیم ازش روشون تکیه میکنه با حجاب چادر سیاه سرشه به شکل همونهاییست که رژیم داره روشون میکوبه و خودش رو نماینده اونها معرفی میکنه و خودش رو داره به اون شکل معرفی میکنه. اینجاست ارزش خانوم فاطمه سپهری مشخص، اینجاست که فاطمه سپهری رو شما میتونید نقش و کارکردش رو بفهمید. فاطمه سپهری از صد تا آدم بیجاب که بشینم و حرف رو بزنم بیشتر درسی داره و محسره. اینو باید ما متوجه بشیم و احترام باید بشیم براش. مهم اینه اون بخشش رو نباید نادیده بگیریم. خامنه ای اونقدی که از خانوم فاطمه سپهری گزیده میشه از امثال من شما نمیشه، نوعی دارم عرض میکنم، نه اینکه منکر کار کرده شما بشم. ببینید بذارید یه مورد خدمتون بگم، اگر به جای من ایرج مستقیم هر کسی دیگه یقه رجوی رو گرفته بود و میگفت تو حق نداری از زندانی سیاسی، از شهید، از شکنجه شده، از خانواده و و و صحبت کنی، اینقدر موثر نبود که من بکنم. چرا؟ من از اون جنسم، من زندانی سیاسی بودم، میخواد گذشته من نفت. من از راه روی مرگ اومدم، میخواد گذشته من نفت. من از شکنجهگاه اومدم، از قبر اومدم، از انفرادی اومدم، از تنبیه اومدم، از همه اون چیزایی که نزدیکان رجوی یک کدومش رو سابقهش رو ندارن، من از اونجاها اومدم. چرا؟ این براش دردناکه. وگرنه که هر کی کیا رو بخواد بیاره بذاره جلو من، منی که بچه‌ام 25 روزش بوده، همسرم سزارین کرده بوده، از کوه اومدم، زندان بودم، ترکیه زندان بودم، هزار مصیبت، بدبختی، همه چی تو زندان اونجا کشید. درسته؟ میخواد کی رو من علم کنه؟ کسایی که با پاسپورت جمهوری اسلامی رفتن التماس کردن، سالها وایسادن، رفتن، ده دفعه رفته، اومده، التماس کرده، اونجا کرنش کرده، معلومی صدا کسافتکاری کرده، اونو گرفته، بعد اومده. میخواد اونا رو بیاره بزنه جلو من. حالا زنداناشون رو برکنید، اینش که دیگه جلو هم هست. ببینید این ویژگی منه که برای رجبی گزنده است. من میام این حرف رو میزنم. ممکن بود خیلی آدم های دیگه باشن، خیلی بهتر از من، خیلی فرموله شده تر از من، خیلی با علم و درایت و سیاست بیشتری از من بیان این حرفا رو بزن، ولی اینقدر موثر نبود که من میزنم به عنوان یک جان به در برده از کشتارش، از به عنوان یک جان به در برده از راهروهای مرگ. این او رو بیشتر در تنگنا، خامنه ای رو خانم فاطمه سپهری تو تنگنا قرارش. خب ببینید وقتی که فائزه هاشمی میاد علی درس کنم و فاصله است بین خانم فاطمه سپهری و فائزه، من نمیخوام اینا رو با هم یکسان ببینید، یا حتی خانم نرگس محمدی با ایشون اینها، نه، بالاخره اونها در حاکمیت شرکت. خب بالاخره اونا فائزه از پدرش دفاع میکنه. خب ببینید بحث من این نیست، بحث من اینه که اینا رو یه جور نمیبینم، ولی دارم موضوعات رو میگم. وقتی فائزه میاد، الان جای حمله به فائزه نیست، درا رو نبندید. بله، چون به موضوع انتخابات رفت داشت، من این عرض رو خدمت رو گفتم به خاطر این که میگم بیاییم سیاسی بشیم، این همه فریب نخوریم، ساده اندیش نباشیم.
بله، میگه
زمین رژیم بازی نکنیم.
همین صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، بایستی که تو لحظه آدم سیاسی حرکت میکنه. به درستی اشاره کردی، اتفاقا دیشب بود داشتم نگاه میکردم، یه گفتگویی بود از ایران با خانم نرگس محمدی، ایشون بدون حجاب، یادمون نره سبقه اینا رو از کجا اومدن، از خانواده ملی مذهبی هستن، حجاب و اکلش برداشته داره حرف میزنه. همین کاریست که قرت العین کرده برای شورا میکشی، این همون کار داره میکنه، اتفاقا تو همون شهر داره همین کار میکنه. و دیگه نقطه مقابل این همونی که شما گفتی، یعنی بایستی که اسلحه دست بگیری، راه دیگه ای که وجود نداره. ولی درست میگی، اینا راه دقیق مبارزه است و بایستی که اینا رو حمایت کرد. بذارید برم، اشاره کردید به این ماجرا تو فرمایشات به این سپاهی ها و اینا، این حجازی که کشته شده، مرده، هر بلایی سرش اومده، این از جانی جنایتکارا بوده، این چیه که جامعه نمیپذیره؟ یه آدمی میمیره فوری براش میگه اینو کشتن، کشته شد، این اون چرا، این چرا اعتبار نداره، چرا باور نمیکنه، دلیلش چیه به نظر؟
خب آقای بهبانی پس دروغ گفتم. ببینید رژیم اسلامی راجب چی گفته راست گفته؟ ببینید راجب هر چی میگن دروغ میگن، بنابراین تفسیر اینها رو راجب هیچ چیزی قبول نمیکنن، حتی اگه راست بگن. بنابراین اولین بحرانی که رژیم باهاش روبرو، بحران بی‌اعتمادی مردمه. و این دیگه همه حالا با ادبیات‌های خاص خودشون اینو تاکید میکنن و حتی تو جوکا اومده، توی سر زبون‌ها افتاده. و موضوع حجازی هم همینطوره. شما میبینید یه فرمانده‌ای که خودشون داره مطرح میکنه، میگن 24 ساعته ویروس گرفته تو بیمارستان مرده. یه بار میان میگن ایشون اول بطن ناراحتی قلبی درگذشت، بسیار. پسر محمد ابراهیم همت که از فرماندهان سپاه در دهه 60 بود که کشته شد در جبهه، اومد گفت آقا باور نکنید ناراحتی قلبی نیست، فدای آقا شد. حالا چجوری فدای آقا شد نمیدونیم، ولی خب بعد از مدتی هم این پستش رو حذف کرد. اما از اون طرف آخرش اومدن گفتن ایشون شیمیایی شده بوده، آثار عواقب شیمیاییش بوده. والا تا اونجایی که ما میدونیم آثار و عواقب شیمیایی میدونید میزنه به ریه، مشکل ریوی ایجاد میشه و فرد مدت ها ماه ها در زیر فشار قرار داره و بعد هم در میزنه. شما به قول میمیره. شما به داره نگاه کنید تمام این ناکسه که ناکسه شیمیایی داشتن، به سوابقشون رو نگاه کنید، همه اینایی که در گذاشتن یه همچین پروسه رو داشتن، کسایی که ناکسه یعنی شیمیایی شده بودن بیشتر هم مشکلات ریوی پیدا میکنن، حالا یا بعدها تبدیل به سرطان شده بوده یا در هر صورت وقتی که 30 سال 35 سال از داستان گذشته بیشتر عواقب ریوی و اینجنانی که این داشته حالا بروز میکنه و اینجوری هم نیست که در از یه روزی که بمیره، اونجور که در افقا ویروس اومده و رفته تو تلویزیون اون آخون فرحسودی. این یه مسئله. مورد بعدی رو خدمتتون عرض کنم. میبینید که این حجازی مطلقا سابقه حضور در جبهه و در خط مقدم اون رو نداشت. اتفاقا ایشون مسئول همیشه اعزام نیرو به جبهه بود، آدم پشت جبهه بوده. وقتی در دهه 70 قرار شد که به فرماندهان سپاهی درجه بدن، خب به این سرتیپی دادن و مورد اعتراض سپاهیان قرار. ببینید شما فکر کنید الان سال 70ه، بعد بیشترین کسی که میتونه سابقه سپاهی داشته باشه 12 سال، بیشترین کسی که میتونه سابقه سپاهی داشته باشه 12 سال. فکر کنید بقیه 8 سال 9 سال 10 سال سابقه سپاهی دارن، بعد اینا رو میخوام بکنن سرتیپ و نمیدونم قبلش رو سرلشکر و سرتیپ و همینجوری بیان تا مثلا دوتا سرتیپی، دوتا سرهنگی، اینا سرتیپ دو سرتیپ تمام داشتن قبلا این، بعد ارتش مدیر رو برداشتن. میدونید که این چیزایی که سپاهی درجاتی که داشتن ارتش مدیر نداره و به همین دلیل برای که درجات حفظ بشه به جای سرتیپ دوتا سرتیپی گذاشتن، یه سرتیپ دوم یه سرتیپ تمام مثل سرهنگ، ولی فرقی در سلسله مراتب داشت. حالا به جای اینکه اون موقع می‌خواستن این درجات رو بدن، خب خیلی مسخره بود، رو با 10 سال سابقه می‌خواست بشه سرتیپ. خلاصه می‌کنید و بعد اون از ضرایب مختلفی دادن، از ضریب جبهه خط مقدم چند ماه بودی، چند هفته بودی، چند سال بودی، اینا ضریب داشت. بعد جانبازی ضریب داشت، بعد تحصیل ضریب داشت، برای همین سپاهی ها رو علکی بهشون همینجوری چیز میدادن، چی اسمش؟ مدرک میدادن. یه عده که خب هیچ برای رو مثلا عرض میکنن، طرف خب سوادی نداشت، مدرسه دبیرستان رو نرفته بود، به هر دلیلی خورت بود جبهه، به اینا همه هر کسی سابقه جبهه داشت بهش دیپلم نظامی میدادن. خلاصه که چون با سیکل میخواست طرف باشه یا با راهنمایی باشه، خب این تو ارتش اگه میرن میشه گروهبان. خب بعد خب این خواست تو سپاه بیاد، یا چجوری یه نفری که سواد نداره، یعنی مثلا دیپلم نداره، دانشکده افسری نرفته، یهو میخواد بشه افسر، بعد میخواد بشه سرهنگ سرتیپ بدونم فلان، بعد این که خب نمیشه اینجوری که. بنابراین اینا آمدن دیپلم نظامی دادن به همه، به این بتونن این نقیصه ها رو برطرف کنن. خب من اون موقع تازه از زندان آزاد شده بودم، میدیدم این مسائل رو دنبال میکردم. بنابراین مسئله اصلی اینجاست که حالا این با این موضوع که ایشون شیمیایی شده از اساس دروغه، چون اصلا هیچ موقع همون موقع توی این درجه دادن اعتراض شده که آقا اصلا جبهه نبوده، این که سابقه جنگی نداره، سابقه جبهه نداره، حضور در جبهه نداره، چجوری به این مثلا ضریب دادن، چجوری این رسیده به اینجا، چطوری بوده، اصلا مورد اعتراض شدید سپاهی ها. برابری ایشون اصلا در خط مقدم نبوده که شیمیایی بشه، یعنی هر چی رو توی شیمیایی شدنش میگن دروغه. تو هیچ کدوم از سوابق اکتالا راجبش نوشته بودن تا قبل از مرگش تو شیمیایی بوده شدنش اصلا تکیب نشد. خب و این اصلا نبود که حالا اینجوری اوکر بشه. این که چی بوده بالا معلوم نیست.
پس چجوری بهش درجه دادن؟
حالا تو روابط اینها بوده، میدونی تو روابطی که داشتن اون موقعی رو کشوندنش بالا، تو باندهایی که داشتن کشوندنش بالا، وگرنه به طور معمولی نمیتونست رده سرتیپی اون موقع داشته باشه. با تعریفی که خودشون کرده بودن از درجات نظامی. حالا در هر صورت این اتفاقی بود که خب بالاخره افتاد، ولی بنابراین ایشون شیمیایی نشد. الان یه الجریده است، دیدم نشریه کویتیه، گفته نمیدونم این نمیدونم توی فلان جا مسمومش کردم. من خیلی به الجریده نشریه جریده کویتی برسر رو هم دیم و بیسر همه جریات دروخا که منتشر میکنه، همه هم بی پای و اساسه. ولی این که خب موضوع در گذشته ایشون مشکوکی تردیم میداری باشه، این که حالا بیماریش چی بوده مشخص نیست و چرا در گذشته مشخص نیست. حالا باید ببینیم که به قول معروف داستان به کجا میکشه. ولی ببینید بازار شایعات آقای بهبهانی داغ بازار شایعات. ببینید فیلم مثلا عرض میکنیم خدمتی، یکی از این شایعاتی که ملاحظه میکنید حالا سردار حقوین هم در گذشته، خب یه عکس سردار حقوین هست. ببینید پای بهبهانی، من همینی که الان براتون فرستادم و همین آقای سردار حقوین، اینو شما لطفا منتشرش کنید همین رو تخت بیمارستان. سردار حقوین شما الان ملاحظه کنید همین که فرستادم، ایشون خب از فرماندهان سپاه قدس، فرماندهان سپاه قدس گیلان، نقش مهمی در جنایات رژیم در سوریه داشته، در جنایت علیه بشریت در سوریه داشته، در قتل عام داشته. ایشون در گذشته خب ببینید نشت سایت العربیه، ببینید العربیه بالاخره یک سایت مشخصه، یک روزنامه تلویزیون و عربستان پشت این ماجراست. اینا از ساده ترین چیزا هم مطلع نیستن. این اومده خبر داده، مرگ تیت زده، مرگ مرموز نمیدونم فرانده فلان و تصدیر. همین عکسی که الان دارم خدمتتون نشون دادن فرستادم، همین عکس رو هم نشون داده چاپ کرده، میگه این پایین تو بمباران اسرائیلی ها در سوریه دوتا پاش مجروح شده، زخمی شده، گچ گرفته. شما الان عکس رو نگاه کنید، این ادعای العربیه این رو در واقع روش تاکید کرده که ایشون پاش گچ گرفته. اگر ملاحظه کنید پاش تا بالا نوعی باندپیچیه و احتمال مثل ظاهرا گچ گیری. خب اینو شما به یه پزشک نشون دادید بهتون میخنده و به العربیه و تشکیلاتش و دم و دستگاش میخنده. یه پزشک برای اینکه این ببینید آقای بهبهانی، میگم متاسفانه بعد تو فضای مجازی پخش میشه و داستان های ایرانی های ما هم که دیگه الان منتظریم. این دستگاه آی پی سی اینو کسایی که توی آی سی او به طور طولانی هستن به هر دلیلی هم، حالا فقط کرونا هم نه، این دستگاه رو بهشون وصل میکنه. این برای جلوگیری از عوارضی مثل لخته شدن خون تو پاهاست که بعد از طریق پاها این لخته ها میتونه به قلب و ریه بزن. این برای اینکه اون لخته نشه این آی پی سی رو وصل میکنه. حالا کسانی که بیماری کرونا میگیرن یا حتی واکسن مختلف میزنن با عوارض لختگی خون مواجه میشه. الان دیدید تو آسترازنکا میگن، در ارتباط با جانسون اند جانسون هم میگن که باعث لختگی میشه. خب و برای که این لختگی ایجاد نکنه اساسا تو خود آی سی یو شما زیاد که باشید این ایجاد میشه. حالا ولی که در ارتباط با ایشون چون بیماری کرونا هم داشته دستگاه آی پی سی به ایشون وصل کردن که لخته نشه. یکی از داستان چون این وقتی میره تو فکتورید، یکی از چیزایی که وقتی شما شکنجتون میکنن در وقتی آدم شکنجه میشه توی پا اون لخته های خون ایجاد میشه، میدونید این کبود که میشه یعنی خون دیگه، یعنی لخته است دیگه، یعنی خون مردگی دیگه، کلیه که نمیتونه دیالیز کنه، بعد از کار میفته، بعد این لخته خون میره و طرف رو میکشه. همین عفونت، همین لخته ها، همین خون، این میره آدم رو میکشه. به این علت قبل از که شما شکنجه بشین دو تا پارچ آب بدون میدن به زور، یه پارچ آب گنده یا کوچیکتر دو تا میدن یا یکی، حالا هستی که به طرف بگه به زورشون میدن، یه پارچ آب گنده میدادن برای اینکه وقتی میزنتون ادرار باعث بشه اینو سریع دفع کنه، کلیه بتونه تصفیه کنه. حالا اون یه بحث دیگه است، اصلا به این فرق میکنه، ولی بازم اون هم مسئله لخته است. اینجا خطر اصلی اینه، بنابراین این دستگاه رو به ایشون وصل کردن، دستگاه آی پی سی. یعنی آقای سردار حقوی ایشون در اثر کرونا فوت کرده. حالا العربی میاد یه مش مزخرفات سرهم میکنه که ایشون در سوریه زخمی شده، دوتا پا شکسته، بیا اینا عکسش، عکس خود رژیم منتشر کرد. یعنی یه تفسیر نادرست زیر یک عکس چقدر میتونه اخبار جعلی و فکر رو منتشر کنه، در حالی که خبرنگار العربیه میتونست این رو نشون بده به یه پزشکی، یعنی آقای چیه؟ خب من که دارم عرض میکنم خدمتتون، بنده پروفسور نیستم، بنده متخصص نیستم در این امور، خب دوستانی دارم در که اینها پزشکن، متخصصن، جراحن و در عالی ترین سطح مشغول خدمت هستن. خب منم از اونها یاد میگیرم، وگرنه بنده که خودم سوال این چیزها رو ندارم که، ولی میخوام بگم که ببینید این مشکلات هم هست. حالا شما نمی کنید بله، حالا اینو من میتونم بیان توضیح بدم بابا این دستگاه اینه، حالا فکر کنید اگر یه شباهت هایی باشه چجوری میرن داستان درست میکنن و سناریو درست میکنن و سر همه یه آسمون خانش تمام میکنن. بله این در این که یادم جنایتکاره شکی میده. حالا در این که اتفاقا این سردار بزدرا حقیقی به درک واصل شده و یکی از تبعات سیاست جنایتکارانه خود رژیمه که دامن نیروهای خودش هم بره بگیره، شک در این نیست. در اینکه خامنه ای مسئول این نکبته، نظام اسلامی مسئول این نکبته در دین نیست. بچه خوب حالا بماند که خب اون همه مردم دارن رنجش رو تحمل میکنن و مصیبتش رو تحمل میکنن، ولی خب یک آدم های مثل اینم این وسط، جانیانی مثل حقوین و اینها هم اینجا کرونا یقه اونها رو میگیره، یقه ضعف ها رو نمیگیره.
بسیار ممنون از توضیح شما. عزم به حضور صحبت از کرونا و اینها شد، تمام شهرها قرمز و نمیدونم سیاه و نارنجی و چیه واقعا، یعنی و اینا منتظرن واکسن ایرانی بیاد. امیدی هست تو خرداد این اتفاق بیفته؟ گفتن تو خرداد واکسن رو میزنیم به همه. چی میبینی اینا؟
یارم ببینید آقای بهبهانی، شما اول ببینید کدوم وعده‌ای هست رژیم داده
عملی کرد،
بهش عمل کرده، ملاحظه میکنید؟ و خب بعید میدونم اینا بتونن به وعده خودشون عمل کنن، هم ممکنه توی حد و حدودی اینا برسن. میدونید که الان آزمایش واکسن کوبایی رو آغاز کردن، واکسنی که داره رو مردم ایران امتحان میشه. یادتونه خامنه فایزری که در دنیا امتحان شده بود، اسرائیل به شکل گسترده و میلیونی داشت رو مردمش میزد، همه دنیا برای خریدش صف کشیده بودن، از تمام مراحل آزمایشیش گذشته بود، حتی مورد تایید مجامع بین المللی و خود امریکا که بالاترین و معتبرترین دستگاه برای تایید واکسن اینها هست و گرفته بود، بماند که تاییدیه اروپا رو گرفته بود و همچنین سازمان بهداشت جهانی رو، یعنی تمام تاییدیه‌های ممکن رو داشت و تمام مراحل رو طی کرده بود. فکر کنید اونجا به دروغ میومد خامنه‌ای چی میگه؟ میگه بخواهد رو مردم ایران امتحان. شما اگه میرفتی التماس هم میکردی بهت ممکن بود نرسه و ندن و اینها، بعد یه همچین دروغایی رو میرفت تحویل مردم میداد. الان میخوان واکسن کوبایی رو مردم ایران امتحان کنن، دادن تو شهرستان ها برای امتحان، خودشون هم اعلام کردن میگن دنبال داوطلبن، در ابعاد میلیونی میخوان واکسن که هنوز فاز انسانی رو طی نکرده دارن امتحان میکنن مردم ایران. یعنی خامنه ای هر چی که میگه دروغه. مردم ببینید یادتون باشه هر چی نظام اسلامی میگه دروغه، اینو باید بهش توجه کنید، این چیزیست که باید حواسمون باشه. خب از اون طرف شما ببینید چند بار تا اینا بودن وعده دادن که بله همه دنیا میگه آقا علم شما چیه به ما بدید. یادتونه پارسال فروردین سپاه میگفتش که تو اسفند یعنی 14 و هیچ میگفت ما داروشو کشف کردیم، اول اون همه داستان راجع به کیت گفتن به دروغ مطرح میکردن، بعد راجع به داروش هم ما کشف کردیم، دیدید در قابلمه رو یک سال از در قابلمه گذشته. اینا ادعاییست که اینا کردن. چرا باید فکر کنیم که اینا میتونن یا تونستن واکسنی رو تهیه کنن که بعد در ابعاد میلیونی تولید کنن، بعد در ابعاد میلیونی و ده ها میلیونی تو ایران تزریق کنن؟ نیست همچین چیزی. برید مگه وعده‌ای که داده بودن تا عید ما اینقدر واکسن میزنیم مگه اجرا کردن؟ شما ملاحظه میکنید همین چهار تا واکسن هم که برای پاکوان و فلان هست آخرش به دست امام جمعه و شهردار و نمیدونم شورای شهر و وابستگان و اونو تو اسرائیل نه تو بندرگز دادن به نمیدونه خواهر امام جمعه بره واکسن پخش کنه تزریق کنه. ببینید فکر کنید ببینید چه افتضاحی تو اولین گام هاست، یعنی چهار تا واکسنی که تا حالا اومده همین این با چه فاجعه‌ای روبرو شده، بقیه رو ول کنید. بعد شما میدونید قبلا نه من که اطلاعی تو این زمینه ها ندارم، ولی تمام سازمان نظام پزشکی خب مدیرانش که اتفاقا وابستگی به نظام دارن، میدونید بزرگترین داروسازان ایران که اتفاقا وابستگی به نظام اسلامی دارن، تمامشون ادعاهای نمکی رو به سخره میگرفتن. بنابراین این ادعا که دارن میکنن راجع به تامین واکسن و اینکه این واکسن میاد و میزنه و فلان اینا، اینا تماما دروغه. بماند که این واکسن مطلقا واکسن ایرانی نیست، واکسن کوبایی، چینی و روسیه. و میدونید الان تو مشهد واکسن چینی یه پاکوان رو آقا میگن باعث مرگش شد. خب اگه این فکر کنید اگه واکسن امریکایی بود ببینید چه میکردن اینا. واکسن چینی که دارن میزنن هم تایید جهانی رو نگرفته، و اینو اینم حواستون باشه، واکسنایی که اینا دارن میدن کیفیت‌های متفاوت داره. ببینید واکسنی که روزها به اسلوواکی دادن، اسلوواکی کشور اروپایی فرق میکنه با ایران، استاندارداش استانداردهای اروپایی فرق میکنه با ایران، به ایران هر بنجوری رو ممکنه بدن، وقتی به اسلوواکی دادن گفت این ترکیباتش یا کیفیتش اونی نیست که قبلا به ما داده بودن آزمایش شده. یعنی واکسن جعبی یا پایین تر از استاندارد به اسلوواکی داده بود روسیه، بلا فاصله روسیه گفت بله همینطور اشتباه شده پس بدید ما دوباره میدید. یعنی حتی خود روسا هم قبول کردن، نمیتونی که نتونی که دیگه بیایی اینو بیای دروغ بگی. حالا توی یه سری مسائلش این آزمایشگاه میزنن، تو آزمایشگاه میگه این با اون متفاوته، نه اینی که نمیتونن بیان بیان نلیستش که تو دروغ میگی، نمیدونم جبسازیه، نمیدونم دشمنی با روسیه است، تمام بازارش از دست میده، بی اعتمادی ایجاد میشه. بنابراین میخوام این عرض کنم خدمتتون که تازه این مسائل تو خود روسیهش چند درجه این واکسن وجود داره. حالا فکر کنید تو ایران معلوم نیست چی رو میدن، چه جوری رو میدن، بعد تو ایران بخواد در بیاد با این وزاربار، با این سازمان دایی که اینا میکنن، با این موضوعات که دادن، فکر کنید تازه میگه ما داریم، ببینم شما توجه کردید به اخبار یا نه، میگن سوله رو ساختیم، کارخونه رو ساختیم، داریم تجهیز میکنیم که بعد تو اونی که تجهیز کردیم تازه واکسن بسازیم. یعنی اینا رفتن چرخ چهار رو اول اختراع میکنن. این مشکلاتیست که خب موجود سر راه و خب هر کی هم که داره کشته میشه تمام اینا خامنه ای مسئولشه. این جنایت علیه بشریت، این مشارکت در کشتار دست جمعیه. ببینید ما داریم راجع به کشتار 67 صحبت میکنیم، مگه چند نفر کشته شدن؟ اینجا نمیدونید دارن چطوری مردم مثل برگ خزون دارن میریزن، روزی 1000 تا، ببینید الان داره میگه 400 تا. به نگاه کنید محافظه کارانه ترین آمار سه برابر میشه 1200، حتما بیش از این هم هست، حتما خودشون میگن سیاره، میگه تاریخ به زهرا چنین چیزی رو ندیده. و مطمئن باشید این رقم به مراتب بیش از 1000. ببینید اینا فاجعه است. شما در همه شهرها دارن همه میگن، همه دوستان آشنایان فک فامیل ما همه دارن میگن آقا قتل عامه، قتل عامه. اینا دارن تو اطرافشون همه دارن میبینن. بنابراین باید توجه داشته باشید که مسئول مستقیم این خانم است. و این که آره بله داره میاد و هفته دیگه میاد و ماه دیگه میاد و خرداد عمر میزنیم و خرداد داریم میزنیم و واکسن اینا، اینا حماما وعده های سرخرمن، اصلا معلوم نیست که کجا به چه شکل عملی بشه و نبایست اینا رو جدی گرفت. و اینی که من امیدی به اینا ندارم و این که حتی تا آخر سال اینا بتونن واکسن حتی آدمای در ریسک بالا رو بزنن. ببینید هنوز کادر پزشکی رو نزدن، هنوز پرستارا رو نزدن. شما فکر کنید ببینید وقتی نظام پرستاری داره اینجوری صحبت میکنن، دارن میگن آقا پرستارای ما همینطور دارن جانشون رو از دست میدن، کادر پزشکی پرستاری داره جانش از دست میده، اینا مطلقا اصلا به اینا اهمیت نمیدن. یادتونه میگفتن ابتداش که شروع شد بیمارستان صحرایی درست کردن، یادتونه همین رئیسی میرفت فرمانده ارتش میرفت بود دروغ و دغلا نمایشگاه بین المللی چهار تا دونه تخت گذاشته بودن، من مقاله نوشتم عکسش رو گذاشتم، کون بیمارستان ها کجاست؟ اون بیمارستان ها یه دونه بیمار اون تو ها نرفت. ولی خب دیگه از این حرف رو میزنن، هیچ کدوم از ادعاهای رژیم تا این لحظه واقعی نمونه. سعید نمکی وزیر بهداشت دیدید جز پاچه‌خواری از خامنه ای از ابتدای امتحانا کار دیگه ای نکرده.
خیلی جالبه، یعنی من اینو از یه منظر دیگه نگاه میکنم. یعنی یادم میاد که پزشکا از همون اول یه جوری جلوی اینا وایسادن، کراوات زدن، همیشه کراوات زدن، نه کچه ها پوشتن، بشینو زدن، اینا هرچی گفتن اونا گفتن ما پزشکیم. اینا. ولی امروز دیگه حتی از اون پزشکی هم خبری نیست، یعنی اینکه داری میبینی میبینی که همین نمکی همچنین که گفتی مجیز خامنه‌ای رو به شکل وحشتناکی داره میگه، میگه برای اینکه نمیرسن سردخونه های میوه رو تبدیل کردن به نگهداری همین جنازه های کرونا، میگه دارن قبرستون های جدید درست میکنن برای اینا. اصلا یه چیز وحشتناکیه و همطور که گفتی همه عزیزان ما که تو ایران هستن میگن که قتل عام دولت اصلا رها کرده ماجرا رو و هیچ اهمیتی نمیده به قضیه و همین دنبال اینه که این اتفاق نمیدونم خودش خوش بیفته، نمیدونم. خیلی 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 شرایط سختیه.
آقای بهبانی شما اگر موجود باشه تو ایران مثلا پارتی بازی و اینا حقوقا میکنه
همین. آفرین آفرین. برای اینکه یه فامیل خود من پریشب خبرشو آوردن که اینا تازه خیلی قوی ان در اهواز، نمیدونم چی داره و کی داره و رئیس بیمارستان نمیدونم پسرخاله شب مریض حالش بد میشه و چون اینو میخواستن منتقل کنن که به آی سی یو اینا، میونن جا نیست، میگه که خب اینو ببرنش فلان بیمارستان، رئیس دستور داده این الان بده و دستگاه تنفس ندارن برای مریض، مریض تو راه از این بیمارستان به اون بیمارستان تلف شد. یعنی یه فضاحتی. تازه اینا مثلا همونطوری که گفتی پارتی بازی کردن، نمیدونم اتاق درجه یک بهش
خود واکسن. آقای بهبانی خود واکسن الان میبینید هر کسی در مثلا تو شهرستان که رفته دیدید دیگه چه افتضاحاتی به وجود اومده.
همین آبادان دیدید میگه
ببینید آقای بهبانی وقتی یه نفری در حد توجه کنید در حد یه بابایی تو انجمن شهر یا بغل انجمن شهر یا تو استان توی آبادان خب یا تو علی آباد کتور میتونه پارتی بازی کنه و زودتر واکسن بزنه، چون که در سطح مقامات کشور اتفاق نیفتاده؟ به طور قطع و یقین چنین اتفاقی افتاده، به طور قطع و یقین چنین اتفاقی افتاده. ببینید به همین دلیل بود که خامنه ای اگر شما ملاحظه میکردید اون تصاویر اولیه‌اش بعد از اینکه گفت اومده بود وسط و حتی میون جمع ماسک نمیزد، بعد که همه بهش حمله کردن برای اینکه بخوابونه اخیرا تو اتاق تنهایی هم نشسته ماسک میذاره بعد اون رو پیام میده. خب شکل مسخره ایه، معلومه اینا زده، معلومه زده.
آره تو همین داستانی که تعریف کردی آبادان اینا که رفتن به رفتگرا که اسمشونو میگن پاکبان به پاکبانا بزنن، اینا رفتن خودشونو جای پاکبان معرفی کردن، بعد که گنده کار در اومده اول گفتش که نه چون این ماسک زده بود نتونستیم تشخیص بدیم که این کیه چیه اینا، بعد دیدن این نمیشه گفتش که نه ما رفتیم برای اینکه به مردم بگیم ما قربانی میکنیم خودمون رو، میریم میزنیم که شما نترسیم. اصلا خیلی فضاحته، یعنی آدم نمیدونه به کی بره بگه چه اتفاقی افتاد، چی شد، این مملکت چرا این شکلی شد، ما داریم خواب میبینیم، واقعیت چیه واقعا. احمدی نژاد میگه باید مسئولان امنیتی رو بیاییم ما، که این شده برای ما رهبر اپوزیسیون. شما نگاه کن ببین چقدر داستان مسخره، چیه این داستان، احمدی نژاد این وسط چی میگه آقای مستر؟
ببینید خب البته حالا کاری ندارم احمدی نژاد این حرف بزنه، ولی احمدی نژاد درست میگه. یعنی این اگر تو هر کشوری در دنیا بود مسئولان امنیتی حتما ناکی میشه، نه برکنار میشه، مورد سوال پرسش قرار میگرفتن، از طریق رسانه ها مورد پرسش قرار میگرفتن، ده ها مقاله علیهشون نوشته میشون، تو رادیو تلویزیون باشون برخورد میشون، هیچ بهمان. حالا چرا میگه این ضرباتی که متحمل شده، حالا مثلا نطرز زدن یا مثلا فخریزاده رو زدن، چند بار صنایع موشکی رو زدن، میگه به این دلیل بایستی اینا چیه ماکی بشه. خب یادش میره طبق ادعای خودشون در زمان خود احمدی نژاد اون ضربات زده شد. خب از ترورهای هسته‌ای بگیریم، اولیش اردشیر حسین پور بوده تا آخریش که احمدی روشن بود. خب این اول باشه. ببینید خب پس اون جواب اونا رو کی باید بده؟ واسه اونا کی باید محاکم بشه؟ چرا خود احمدی نژاد رو موقع محاکمش نکردن؟ ببینید چه تفاوتی بین اون ضربه ها و این ضربه ها هست. احمدی نژاد اون موقع رئیس دولت بود. احمدی